اون نفس رحمانی است که در وجود همه موجودات هست. یعنی اما وقتی به فعلیت این فطرت برسیم، وجود حقیقت محمدی رو، البته که خدا نصیب کنه اون کملین رو وقتی میرسن، این وجود حقیقت محمدی رو بالفطره درک میکنن. چرا ما تو خود زیارت جامعه کبیره داریم که در ارواح شما روح پیغمبر هست، در نفس شما نفس پیغمبر هست. این یعنی چی؟ یعنی سرایان. بله؟ این یعنی سرایان. سرایانی که در ذات هر موجودی هست. اما این موجود به جهت اینکه الان در طبیعت، در کسرات قرار گرفته، از این نبوت انبائی که حقیقتش برمیگره به اون مقام مقدس پاک الهی قافله، به خاطر این کسرات. حالا این نبی میاد هم نبوت عامه رو بهش میده که شریعته، که شریعته، که دینه، هم اون نبوت انبائی که در درون هر انسانی هست و الان فقط به خاطر این حجاب ازش قافله رو براش باز میکنه. بارها ما دیدیم انسان معمولی داره قرآن میخونه، قرآن خب شریعت ظاهری ماه میخونه، اما درونش قوغاست. یعنی اون نبوت انبائیش در درون داره به چی؟ به جوش میاد. یعنی با هم وصلن، به جهتی که اون نبوت تشریعی ذل نبوت انبائیه. عرفا تو بحث نبوت خیلی جلوتر از متکلمین و فلاسفه حرکت کردن، خیلی جلو. لذا ما میبینیم امام و شاه آبادی این نبوت رو خیلی جلو تو آثارشون پررنگ آوردن و در بحث فطرت هم اینو خیلی بهش بها دادن در تفسیر سلوکیشون.
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت.
این نحوه استدلالی که مطرح میشه، انبائی و تشریعی، با اون ساختار کلی که در بحثای کلام مطرح میشه تفاوت داره.
خیلی خیلی خیلی.
ولی خب خود همین استدلال کردن اونم نیاز به ادبیات رسمی در حوزه کلام داره. یعنی شما با ادبیات کلامی داره ضرورت نبوت رو مطرح میکنید.
متکلمین ببینید باطن نبوت ولایته، این رو متکلم بحثش نمیکنه. یعنی ما تو بحث متکلم نه. ولایت یعنی چی؟ یعنی انباء بتونی. ولایت یعنی تصرف. تصرف در فطرت انسان. خب ما یه شریعتی داریم در ظاهر دینه. این شریعت باید مکمل فطرت انسان باشه. در فطرت باید چیزی باشه که این با شریعت هماهنگ باشه. که قبلا ما اشاره کردیم به التزامات. همه التزامات سگانه ناشی از اون انبائی است که به نحو رقیقه در وجود همه فطرت‌ها سرایان پیدا کرده. که اگر این نبود، این انبا و این باطن نبوت نبود، این تعظیم انسان، این فطرت انسان و این گرایش انسان به نبوت، به حقیقت محمدی و علوی نبود. حالا هرچند یاد محجوبن، ولی انصافا این حرارت امام حسین، این نگاه به انبیا که از طریق پاک فطرت خودمون با یه نگاه زیبایی به این انبیا نگاه میکنه، نه ما این انبیا رو دیدیم نه لمسشون کردیم، ولی چی این ته دلمون احساس میکنیم اینا کنار ما هستن، بهشون میرسیم. این به خاطر اون فطرت انبائی است که در درون ما هست، البته اگه به فعلیت برسه.
درست. یه جورایی این بحث نبوت خاصه توی ادبیات حضرت شاه آبادی و حضرت امام گره میخوره به اون بحث انسان کامل در ادبیات عرفانی دیگه. بله. یعنی بدون توسل به اون این مسئله تبیین نخواهد شد.
اصلا یه بحثی که آقا اون میگن ربط حادث به قدیم و یا ربط حق با خلق، چون خلق از حیث مخلوق بودنش عدم محضه، امکانه، فقر وجودیه، چگونه با غنی مطلق، با صمد الهی ارتباط داره؟ آینه عرفا این رابط رو انسان کامل میدونن که از مقام قاب قوسین گذشته به مقام او ادنا رسیده وحی وجوبی رو از اونجا میگیره میرسونه به مرحله امکان. ولی ما نگاه میکنیم این رابطه حادث به قدیم رو فیلسوف نمیتونه بیانش کنه. مثلا فیلسوف میگه این رابطه بین خدا و مخلوق که مخلوق آنم و آنم متغیره ولی حق تعالی ثابته رو حرکت فلک حرکت فلک چیه؟ این حرف زدن
ادبیات مشایی البته
بله. صدر حرکت فقیر. جوهری رو بیان میکنه، حرکت جوهری رو به یه اعتبار بیان میکنه، اما در نظر نهاییش وجود و منبسط و انسان کامل رو میدونه. ببینید یه شخصی اومد پیش سید احمد آقا خدا رحمتش کنه، گفت من با امام زمان ارتباط دارم و به امام بگو اگه سوالی چیزی داره
از من بپرس،
از من بپرس، من میرم به امام زمان میگم. ببینید امام چی پرسید؟ الان هر کسی بود میگه آینده چی میشه، امام یک کلام بهش گفت، گفت که این مسئله ربط حادث به قدیم برای من حل نشده، اگر تونستی به امام زمان اینه بگو. این آقا رفت که رفت دیگه بر نگرد، چون اصلا ادبیات اینو نمیدونست و واقعا امام شوخی نکرده بود، چون امام در یک مرحله ربط حادث به قدیم رو انسان کامل میدونه. اما در بعضی از آثارش میگه ربط حادث به قدیم همون عبارتی است که پیغمبر گفته اللهم ارنی الاشیاء کما هی، باطن اشیاء. باطن اشیاء چیه؟ وحدت شخصی وجود، توحید. ببین تا کجا امام این بحثا رو میبره و خیلی برای امام این مسئله مهم بوده. بله
بله، خیلی ممنون. بحثا بحثای دقیق حوزه بحثای حکمت و عرفان که حالا جناب استاد صاحبی با بیان شیرین خودشون ساده سازی میکنن و بحثا رو خدمت شما شنوندگان محترم بیان میکنن. در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه بحثی که در باب فطرت از منظر حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام داشتیم به رابطه فطرت و نبوت پرداختیم و ابتدا بحث فطرت و نبوت عامه و در ادامه بحث فطرت و نبوت خاصه رو از زبان جناب استاد صاحبی شنیدیم. بحث فطرت کاشفه در ادبیات حضرت آیت شاه‌آبادی همون نبوت و بر اساس تبیینی که ایشون ارائه میکنه انسان‌ها برای رسیدن به معشوق خودشون که اون فطرت عشق باشه نیاز به فطرت کاشفه دارن، این همون نبوت و آموزه‌های وحیانی و در واقع اون روایت معروف کل انسان یولد و علی الفطره رو جناب استاد شاه‌آبادی به مقوله فطرت کاشفه که با یه ادبیات دیگری در ادامه مسیر نبوت به ولایت ختم میشه تعبیر به ولایت و امامت میکنن. تبیین از شریعت و دین از منظر حضرت آقای شاه‌آبادی در بحث‌های دقیق خاص خودش پیوند می‌خوره به مسائل عرفانی که ادبیات بحث عرفانی اینجا کاملا خودش رو نشون میده، با ادبیات کلامی مقداری فاصله میگیره و با دقت‌ها و ظرافت‌های خاصی مطرح میشه و دقیقاً همین مباحث رو ما می‌بینیم حضرت امام هم در آثار خودشون به همین شکل دارن. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مباحثی که در برنامه امروز رواق و معرفت ارائه کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده که با ادامه مباحث ناظر به بحث فطرت از دیدگاهتون و شاه‌آبادی در خدمتون خواهیم بود، همه تان را به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیمای سحر درست مانند شماست، لبخند سپیده مثل لبخند شماست. دیروز شما در آرزوگش بودید، امروز شهادت آرزومند شماست. با سلامی به وسعت صبر ماندگار جهاد و شهادت، از برنامه یاد یاران با شما عزیزان هستیم تا چرتکه روزمرگی رو به چهار میخ دنیا بیاویزیم و از پنجره دل آرامش دریایی یک جانباز رو به تماشا بنشینیم. تو این گشت و گذار ما رو همراهی کنید.
ای جانباز راه شرف، ای فدایی به راه هدف، اسوه پایداری ما از ازل همراه و یار ما. ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، مظهر صبر و ایمان ما.
تو این برنامه یاد یاران مهمون کلام کسی میشیم که ظاهر آراسته‌ای داره ولی نزدیک 40 ساله که خودشو نتونسته تو آینه ببینه، چون نور بصر رو داده تا منورهای سبز رنگ بصیرت دلش رو نورانی کنه. کسی که تو دنیای دو تا چهار تا با سرانگشت معرفت نوشته، حاصل ضرب 2 چشم و 2 دست در دریای گلوله های دشمن، نه 4 که نشان خوشرنگ 70% عشق بازیه. بخش اول سخنان این یادگار ارزنده جهاد و میدوندار عرصه صبر رو با هم میشنویم.
این جانب امیر مراد گودرزی، جانباز بالای 70% دوران دفاع مقدس. از آن خدمتون بند، خب علاوه بر اینی که وظیفه داشتم از وطنم، از اسلام دفاع بکنم، خب یه فرد نظامی بودم و تکلیف خودم دونستم که در جبهه ها حضور پیدا بکنم و سالهای در مناطق جنگی بودیم، جنوب بودیم، کردستان بودیم، که در سال 62 فروردین 62 بر اثر مین بنده مجروح شدم و هم بیناییم رو از دست دادم و هم 2 دستم قطع شد و پام مجروح شد و همچنین آسیب شنوایی هم بهم رسید. من حدوداً شاید مثلا 19 سال اینجوری داشتم که رفتم جبهه، یعنی اوایل خب تو قصر شیرین، یعنی قبل از اینی که اصلا جنگ شروع بشه، سال 59 برج 2 که ما رفتیم اونجا اصلا جنگ شروع نشده بود، یه منطقه‌ای در سر پل زهاب قصد شیرین به اسم گردنه، اونجا خب عراق از قبل سال 58 حمله کرده بود و ما هم چون تخصصمون تخریب بود اونجا مأمور شدیم از پادگان مهندسی بروجرد رفتیم همین منطقه سر پل زهاب. مأموریتمون اون موقع 45 روزه بود که 45 روز اونجا بودیم. مأموریتمون که تموم شد اومدیم پادگان مهندسی بروجرد، دوباره بعد از یک مدت خیلی کوتاهی ما رو فرستادن سمت دره قطور، ایستگاه رازی که میشه مرز ترکیه، که اون یه مناطقی بود که منافقین و نیروهای مخالف انقلاب اون موقع، همون قبل از شروع جنگ، همون سال 59-58 رفته بودن تو مناطق و مشکلاتی آفریده بودن تو مناطق، ریل قطار رو منفجر کرده بودن، راه ها رو بسته بودن. اونجا هم حدود یه 45 روزی ماموریت داشتیم. ازم خدمتون ماموریت اونجامون که تموم شد اومدیم بروج، گفتن که آقا دوباره باید برگردید برید ماموریت همین سمت سرپل زهاب و قصر شیرین و اینا. ما رفتیم دیگه آخرای مرداد بود، آخرای مرداد بود رفتیم دوباره سمت همین سرپل زهاب و قصر شیرین که دیگه نزدیک همون آخرای شهریور ما همون ماموریتمون داشت به اتمام میرسید که دیگه عراق حمله به اصطلاح گسترده رو شروع کرد و حمله کرد و خلاصه ما تو محاصره افتادیم تو خود قصرش دیدیم. خلاصه چند تا از دوستانمون اسیر شدن و ما هم تونستیم از راه کوهستان و اینا بیاییم سمت به اصطلاح همین پادگان ابوذر و بعدش هم اومدیم بروجرد. از اونجا هم دیگه ماموریت هامون حالا سمت خوزستان و جاهای دیگه شروع شد. حتما به خدمتون دیگه ما خب اون موقع که دیگه دفاع مقدس شروع شد و اومدیم همین مهر و آبان 59 ما رو دیگه یه اکیب کامل گورهانی فرستادن سمت خوزستان و اونجا حدود 6 ماه تو جبهه خوزستان و شوش و اون مناطق بودیم و دیگه اوایل سال 60 بود و منتقل شدم عسکر 28 کردستان سنندج. تا زمانی که مجروح شدم دیگه تو کردستان بودم، مناطق پاوه و سردشت و بانه و نمیدونم کامیاران و خود اطراف سنندج و اینا. کلن ماموریتامون با منافقین یعنی کمونیست دموکرات بود در واقع، که زمانی که ما رفتیم آخرین ماموریتی که داشتیم تو بانه بودیم، یه مناطقی رو مینگذاری کرده بودن. اینا مینهای دستساز، نه مینهای استاندارد، چون اینا بهشون نمیرسید مینهای استاندارد و اینا، با مینهای دستساز. یعنی اینا میومدن چند پون تی ان تی رو کنار هم میذاشتن با اون شکل خاصی، با چاشنیهای الکتریکی و باتریهای مخصوصی میذاشتن، چسبکاری میکردن، اینا رو میذاشتن زیر خاک که حالا بعضی هاشون برای نفر بود اینا درست میکردن، بعضی هاشون هم برای خودرو دستساز بود. این مینایی که درست میکردن ما تو کردستان یه دو سه سالی که اونجا بودیم خب دیگه آشنایی داشتیم با این روش اینا، با این مینایی که اینا کار میذاشتن، که ماموریتی به ما دادن که سمت همی بانه و سردشت و اینها که یه جای رو مینگذاری کرده بودن بالای کوه. حدود به اصطلاح ما 50-60 نفر بودن با هم رفتیم، قرار شد که اونا کار خودشون و ما هم کار خودمون که تخصص مین بود مینا رو پاکسازی بکنیم که بعدش یه عملیات انجام بدیم. حدود یه 3-4 ساعتی ما پیاده رفتیم تو کوهستان، رفتیم تو کوهستان و منطقه مین که رسیدیم ما قرار شد که او مینا رو خونسا بکنیم. من شروع کردم، نزدیکای غروب بود، شروع کردم یه چندتای از مینا رو خونسا کردم. یکی از مینا خیلی حالا روش جدیدی به کار برده بودن، ما سعی کردیم که اینو خونسا بکنیم، دیدیم یه مقدار پیچیده است، گفتیم اگه اینو رها بکنیم خب شب ممکنه دوستان بیان پا بذارن روی مجروح بشن، اگه نه خب نمیشه همینجوری ولش کنیم. سعی کردیم گفتیم اینو خونسا بکنیم، در حین اینی که داشتیم خونسا میکردیم منفجر شد و ما مجروح شدیم، هم چشممون هم دستمون همونجا معلوم شد چون آسیب خیلی زیادی به من رسید. خب دستامون همونجا قطع شد، پامون مجروح شد به شدت که دیگه قادر به هیچی نبودیم. حدود دیگه شاید 2-3 دقیقه اصلا قادر به تکلم و قادر به هیچی نبودم که دیگه اونا دوستان ریختن و کمک کردن. حدود 2-3 ساعت ما چون صعب العبور بود راه اونجا، اصلا راه ماشین رو نمیدونم حتی اینا نبود که دیگه بعد 3-4 ساعت اینا از کوهستان زحمت کشیدن تو جنگل و برابر که با یه مشکلاتی ما رو دیگه 12 شب بود که رسوندن به بیمارستان بانه و اینا، که دیگه بعدش هم تو بیمارستان های که با این وضعیتی که داشتیم سالها طول کشید که ما هنوز هم که هنوز درمانمون تمام نشده.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیرمندان دیار پاک ایران، ای رادمردان، شورآفرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران،
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار، ای هر کجا با نام حق آغاز کرده، ای در رسیدن تا هدف اجاز کرده، تا عزمتان راسخ چو البرز و سهند است، با نامتان همواره ایران سر بلند است.
ای رهزمانان، ای سرفرازان، نیرویتان جاوید باد و پرتوان باد، ای رادمردان، شورآفرینان، وقت شما پیوست بیدار و جوان باد.
یاد یاران رو از رادیو معارف تقدیم این دقیقه های شما میکنیم. تو جاده زندگی بعضی وقتا پیچای خطرناک و دستاندازای کوتاه و بلندش اونقدر کاسه صبرمون رو لبریز میکنه که فراموش میکنیم سراغ کسایی بریم که ارزنده ترین سرمایه‌شون رو گذاشتن وسط تا ما برای دیدن راه و چاه امروزمون چراغ داشته باشیم. جانبازای عزیزمون چراغ راه زندگی امروز ما هستن.
خدا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی رو در جوار رحمت حق آگاه است، و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است به جبهه ها می شتابی. وقتی که اسوه تو آن تمثیل مطلق وفاداری عباس ابن علی علیه السلام باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود.
8 سال دفاع مقدس شروع و تموم شد. اونایی که تو مسابقه شهادت برنده شدن جام عاقبت به خیری رو بالای سر بردن، و برای اونایی که موندن امتحان بعدی شروع شد. صبر بر زخم گلوله ها آسون نبود. بعضی از زخم زبون ها هم با اونها همراه شد، ولی مردای میدون نشون دادن بر همان عهد که بستند نشستند هنوز.
با این وضعیتی که الان دارم، مگر تشخیص بدم یه روزی نیازه با همین وضعیت هر کجای دنیا که بخوام برم، و حالا درسته نمیتونم اسلحه دست بگیرم، ولی همینی که زبان دارم میتونم حرف بزنم، برای بچه هایی که اونجا هن، از دین با همین وضعیت هم دفاع میکنم، از انقلاب دفاع میکنم، از اسلام دفاع میکنم.
ما از برای حفظ دین می جنگیم که طالب جنگیم، ما امت اسلام جمله یار و هم آهنگیم که طالب جنگیم، اگر چون شیر قرآن به عدو می تازیم، اگر در سنگر عشق سر و بان می بازیم، اگر در سنگر عشق سر و جان می بازیم، دفاع از دین و میهن کیش ماست، آیین ماست، نشان فتح و عزت پرچم خونین ماست، کی طالب جنگیم، کی طالب جنگیم، کی طالب جنگیم.
پیام ما برای دولت مردان اینه که خب واقعا اولا اگر کارشناس یه کاری نیستن اصلا تو سیاست دخالت نکنن، اگر کارشناس نیستن، اگر توان ندارن جلو نیان واقعا، و اگرم کارشناسن، کارشناس یه کاریان ها نظر سیاست اقتصاد از هر نظر که میان، با خدا معامله بکنن نه با غیر خدا، چون معامله ای که با خدا آدم میکنه خودم کمک میکنه، به هر حال انسان تو کارش موفق میشه، چون ملت ما یه ملتی هن. الان ما دیگه گام دوم انقلاب 40 سال گذشت که هست، این مردم امتحاناشونو دادن، مردم خوبی هن. نمیگم مسئولین خدای نکرده بدن، درسته تو هر جایی هم آدم خوب هستش هم آدمی که ناسازگاره، حالا هم با مملکتش هم اصلا با خودش. اینه که ما حرفمون با آقایون مسئول اینه که قدر مردم رو بدونن، قدر این به هر حال زحماتی که مردم کشیدن بدونن و تا اون جایی که خودشون میتونن سعی بکنن اون وابستگی خودشون رو با بیگانه قطع بکنن، یعنی رو پای خودشون وایسن، اعتماد بکنن به خودشون، اونی که ما میتوانیم شعارشون باشه و واقعا ما میتوانیم، همون جوری که حضرت آقا میگن که چی؟ ما مشکلاتمون خارج از کشور نیست، مشکلات ما تو خود کشوره، تو خود کشور باید حل شه. یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم، همون جوری که تو بعضی مسائل تا الان این مملکت نشون داده که واقعا ما میتوانیم، اگر یه مقداری همت بکنن، همت بکنن، مدیریتشون بهتر بشه و این اختلاس ها و این یه سری مشکلات های اینجوری، حالا دیگه وارد اونا نمیشیم، کم بشه، خب قطعا ما انشاءالله موفقیم. دنیا خب گذراست، دنیا میگذره، ما مسلمانیم، ما اعتقاد به قیامت داریم، ما باید با خدا معامله کنیم. حالا دنیا فرض اینه که ما رفتیم خدای نکرده اختلاس هم کردیم که چی؟ مگه چقدر ما میخوریم؟ مگه چقدر میپوشیم؟ مگه چقدر میتونیم تفریح بکنیم؟ ما اعتقاد به قیامت داریم، ما اعتقاد به این داریم که حساب کتاب داریم در آینده. خب این ضربش به مردم میرسه، ضربش به مملکت میرسه، ضربش به خود شخص میرسه. استقلال داشته باشیم، روی پای خودمون باشیم که دیگه حالا از این تحریم ها و از این مسائل اینجوری انشاءالله بتونیم راهی پیدا کنیم.
امشب دوباره خاطراتت جان گرفته، یک چفیه و تسبیح و عکسی یادگاری، باید تو را توصیف کردین گونه شاید، شمعی که سرگرم است با شب زنده داری. همراهان عزیز، برنامه یاد یاران به لحظه های پایانی خودش نزدیک شد. تو این برنامه همراه بودیم با جانباز عزیز امیر مراد گودرزی تا هم از فداکاری هاش تو دفاع مقدس برامون بگه و هم از ایستادگی پای ارزش های انقلاب بعد از دفاع مقدس. با وجود چون این افرادی میتونیم الگوهای خوبی از مردانگی و ثبات قدم رو به نسل امروز معرفی کنیم، نسلی که نباید اجازه بدیم افکارش تو قفس فضای مجازی اسیر بشه. تا یه فرصت دیگه و آشنا شدن با یکی دیگه از ستاره های آسمون جهاد و شهادت، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. دعا میکنیم به همون توفیق بده از نور این ستاره ها شعله بگیریم و راه زندگیمون رو روشن کنیم. آمین. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای قلب های پرتپش از عشق و ایمان، توفنده در پیکارها مانند توفان، با گام های روشن از میدان رسیدی، یک بار دیگر در وطن شورا فریدی، همبار سبز و شاد و پر امید باشید، روشنگر و پیروز چون خورشید باشید.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، شورا فرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بکنی.